صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
اهمیت صلیب، برنامه از رادیو صدای انجیل. تمام تلاش و تقلای دنیا این است که انسان به خدا دست یابد و علت وجود مذهب نیز همین است. انسان همواره در اشتیاق و تلاش است تا به این مهم دست یابد. مذاهب هر کدام به فراخور اندیشه و جهانبینی خود از روش‌های مختلفی برای رسیدن و پاسخگویی به این سوال و نیاز انسان استفاده می‌کنند و اغلب این روش‌ها به تلاش‌های انسانی و انجام اعمال و مناسک مذهبی خلاصه می‌شود و با تمام اینها همیشه در امید این هستند که شاید روزی خدا را شناخته و یا به بهشت او راه یابند و اغلب در ترس از خدای ناشناخته خود زندگی می کردند که مبادا بر آنها خشم گیرد. اما خبر خوش این که این اطمینان فقط و فقط در مسیحیت وجود دارد و همینک که زنده هستیم این اطمینان را داریم که به حضور خداوند خواهیم رفت و پایه و اساس این اطمینان قلبی تلاش و کوشش انسانی ما نیست، بلکه آن کاریست که خود خدا برای ما به انجام رسانید و آن صلیب، مرگ و رستاخیز عیسی مسیح است. اما هستند مذاهبی که مسیح و صلیب وی را انکار می کنند. اما به گواه کتاب مقدس و همینطور تاریخ، این حقیقتیست که به انجام رسیده و این تنها راه رسیدن به خدا و تنها پلیست که می توان با خدای یگانه و قادر مطلق در رابطه بود. و این راه راهی نیست جز عیسی مسیح و آن هم مصلوب. شنوندگان عزیز، در این مجموعه به تشریح و توصیف اهمیت صلیب عیسی مسیح خواهیم پرداخت تا از این طریق جان پیام انجیل را بهتر درک کنید و در ایمان نیز مردان و زنانی شایسته به جهت نام خداوند باشید و باعث جلال نام خداوندمان عیسی مسیح شوید. در این ساعت با برادر عزیزمان پارسا همراه خواهیم بود و کلام خداوند را از زبان ایشان خواهیم شنید و دعای ما این است که آنچه گفته می شود مد نظر خداوند باشد.
با درود و شادباش خدمت شما شنوندگان عزیز، با برنامه دیگه در خدمت شما هستیم و دعا می کنیم که جان ما پذیرای کلام خداوند باشه، زیرا که کلام خداوند برای پاهای ما چراغ و برای راه‌های ما نور است.
خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال نرم خویان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخنی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رساندند.
از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
در این سری از برنامه‌ها در مورد اهمیت صلیب عیسی مسیح سخن می‌گیم. در برنامه گذشته در مورد عدالت خداوند و همینطور در برنامه ما قبل اون درباره کفاره گناه صحبت کردیم. تلاش ما بر این هست تا با تشریح موضوع صلیب و نکاتی که به اون مربوط میشه و کمک میکنه به ما تا بتونیم اهمیت صلیب و گستردگی موضوع اون رو درک بکنیم رو با شما در میون بگذاریم. برای اینکه هیچ موضوعی در ایمان مسیحی مهمتر، گستردهتر و اساسیتر و پایه‌ای‌تر از اهمیت صلیب وجود نداره. و به جرأت میشه گفت که هم در عهد عتیق و هم در عهد جدید جان کلام و پیام کتاب مقدس صلیب عیسی مسیح است. به همین دلیل در این برنامه قصد داریم در مورد بدهکاران، دشمنان و همینطور جانیان با شما سخن بگیم. همراهان عزیز، چند سال پیش یک نسخه از یک کتاب به من هدیه شد که تازه منتشر شده بود. این کتاب حاوی نقل قولها و سخنان شیوایی بود، هرچند که از دریافت اون خوشحال بودم ولی نمیدونستم چرا اون رو برای من فرستادند. تا اینکه شروع به ورق زدن اون کردم و به سخنانی از امانوئل کانت، جان استوارت و تعجب بسیار به نقل قولی از خودم نیز برخوردم. مؤلف کتاب لطف کرده و سخنی از من رو نیز، من هرگز تصورش رو نمی کردم که اون گفتار شایسته حضور، اما برخی می گفتند که اون سخنان ارزش ثبت در چنین کتابی رو داشته. گناه جنایت کیهانی هست. من با بیان این جمله سعی کرده بودم جدیت گناه انسان رو نشون بدم. ما معمولاً گناهانی رو که مرتکب می شیم دستبندی می کنیم و اهمیتی به گناهان کوچک نظیر یک دروغ یا گناهان کوچکی از این دست نمی دیم. ولی ما حتی با یک دروغ مصلحتی کوچیک بر ضد قانون خالق کائنات عصیان می‌کنیم. ما در ارتکاب کوچکترین گناهی حق مسلم خدا را مبنی بر حاکمیت او بر مخلوقاتش به مبارزه می‌طلبیم و به جای اون قدرت و توانایی رو که محققاً متعلق به خود خداست قصد می‌کنیم. عزیزان، حتی کوچکترین گناه ما عصیانی هست در مقابل قدوسیت و تقدس و جلال و صداقت خدا. هر گناهی، مهم نیست تا چند اندازه ناچیز، هر گناهی خیانتی هست به پادشاه کائنات. دو سیمای مختلف از یک مشکل وجود داره. خواهش میکنم که دقت بکنید. اگر بخوایم مفهوم لزوم کفاره مسیح رو درک بکنیم، باید اون دو سو رو درک کرده باشیم. در بخش قبلی یک سوی مشکل رو مشاهده کردیم و اون این بود که خدا عادل هست. به کلامی دیگه، خدا نمیتونه ناراستی رو متحمل باشه. خدا میباید اون چوری که درست هست انجام بده، ولی در کنار اون گریزی هم به مشکل دوم میزنیم و اون این بود که ما بر علیه عدالت خدا شورش کردیم و نارضایتی اون رو برای خودمون به عمل آوردیم. بله، عزیزان، ما کسانی هستیم که به کائنات خیانت میکنیم. اگر میخواییم لزوم صلیب رو در زندگی خودمون درک بکنیم، نخست باید این مشکل رو در خودمون تشخیص داده باشیم. خیانت کیهانی احتمالاً میتونه تعریفی از ماهیت گناه باشه. اما کتاب مقدس تعریفهای کلی دیگری برای گناه داره که به فرضیه صلیب و اونچه که مسیح بر صلیب انجام داد مفهوم میبخشه. در واقع سه راه مجزا در کتاب مقدس برای تشریح گناه وجود داره. راه اول بدهکاری هست و راه دوم دشمنی و راه سوم جنایت. با این توصیفات کتاب مقدس ما رو مدد میکنه تا گناه خودمون رو در این سه بُعد مشاهده بکنیم. پس نخست، گناه رو در قالب بدهی به تصویر میکشه و ما میتونیم این توصیف از گناه رو به وضوح در دعایی که مسیح به شاگردانش میآموزه مشاهده بکنیم. اگر به خاطر بیارید، در متی فصل 6 آیه 12 خداوند به شاگردان خودش میگه: قرضداران ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم. عیسی بعد طی تمثیل خادمی که بدهی بدهکار خودش را نمیبخشه، به مسیحیان میآموزه که به دلیل بخشایش بدهیهاشون توسط خداوند، متعهد به بخشایش بدهی دیگران نسبت به خودشون هستند. کلام خداوند در متی فصل 18 آیات 21 تا 35 اینگونه می فرماید: آنگاه پتروس نزد او آمده گفت: خداوندا، چند مرتبه برادرم به من خطا ورزد، می باید او را آمرزید، آیا تا 7 مرتبه؟ عیسی بدو گفت: تو را نمی گویم تا 7 مرتبه، بلکه تا 77 مرتبه. از آن جهت ملکوت آسمان پادشاهی را ماند که با غلامان خود اراده محاسبه داشت، و چون شروع به حساب نمود، شخصی را نزد او آوردند که 10,000 قنطار به او بدهکار بود، و چون چیزی نداشت که ادا نماید، آقایش امر کرده که او را با زن و فرزندان و تمام مایملک او فروخته طلب را وصول کنند. پس آن غلام رو به زمین نهاد، او را پرستش نمود و گفت: ای آقا، مرا مهلت ده تا همه را به تو ادا کنم. آنگاه آقای آن غلام به وی ترحم نمود، او را رها کرد و قرض او را بخشید. لیکن چون آن غلام بیرون رفت، یکی از همقطاران خود را یافت که از او 100 دینار طلب داشت. او را بگرفت و گلویش را فشرده گفت: طلب مرا ادا کن. پس آن همقطار بر پاهای او افتاده التماس نمود، گفت: مرا مهلت ده تا همه را به تو رد کنم. اما او قبول نکرده، بلکه رفت او را در زندان انداخت تا قرض او را ادا کند. چون همقطاران به این وقایع را دیدند، بسیار غمگین شده رفتند و آنچه شده بود به آقای خود باز گفتند. آنگاه مولایش او را طلبیده گفت: ای غلام شریر، آیا تمام آن قرض را محض خواهش تو به تو نبخشیدم؟ پس آیا تو را نیز لازم نبود که بر هم قطار خود رحم کنی چنان که من بر تو رحم کردم؟ پس مولای او در غضب شده او را به جلادان سپرد تا تمام قرض را بدهد. به همینطور پدر آسمانی من نیز با شما عمل خواهد نمود اگر هر یکی از شما برادر خود را از دل نبخشد. آمین. عزیزان، برای درک کامل سفارش کتاب مقدس، مبنی بر این تأکید که انسان با ارتکاب به گناه خودش رو باید مقروض بدونه، باید نقشه خدا رو در قالب مالک و خداوند کائنات درک بکنیم. وقتی که ما از حاکمیت خداوند صحبت می‌کنیم، از اختیار او سخن می‌گیم. چون که خدا بانی و باعث همه چیز هست، پس بر اون چه که خلق کرده اختیار کامل داره. شاید داریم بدیهیات رو اندکی کش می‌دیم، ولی متوجه شدم که در فرهنگ ما معنی اختیار و مختار هنوز به درستی جا نیفتاده. وقتی ما از بانی یا مختار صحبت می کنیم، در وهله اول شخص یا سازمانی رو متصور هستیم که این حق رو داره که وظیفه‌ای برای دیگری معین بکنه. اگر من تحت اختیار کسی باشم، اون شخص میتونه وظایفی برای من تعیین بکنه و بنابراین اگر او فرمانی به من بده، من هم متعهد هستم که خواسته اون رو انجام بدم. به همین ترتیب ما نیز به دلیل اختیار تام خدا بر همه چیز تحت اختیار او هستیم، بنابراین او ذاتاً و حقاً میتونه وظایفی رو برای ما تعیین بکنه. وقتی او این کار رو میکنه، ما مدیون میشیم و اون رو اطاعت میکنه. و اگر ما در انجام وظیفه خودمون قصور بکنیم، به خدا مغروز میشیم. بنابراین عزیزان، بر اساس این شناخت از گناه، خدا طلبکار و ما قطعاً بدهکار محسوب میشیم. و لازم هست که بدونید برخلاف اتفاقاتی که در این دنیا میفته و گاهی ما بدهی‌های خودمون رو میتونیم به طور اقساط در دراز مدت پرداخت بکنیم، این امکان برای ما در قبال بدهیمون به خداوند وجود نداره. برای پاسخ به این سوال، ما باید ماهیت واقعی اون چوری که خدا مخلوقاتش رو بدون ملزم میکنه رو بشناسیم. ما تا چه حد ملزم هستیم که درست کار باشیم؟ تا چه اندازه میتونیم پیرو معنویات و اخلاقیات باشیم؟ خدا از ما اطاعت کامل رو میخواد. او از ما بیگناهی مطلق رو میطلبه. و دقیقاً اینجاست چیستان این مشکل. اگر من مسئول هستم که کامل باشم، اما گناهی مرتکب بشم، چه کار باید انجام بدم تا کامل باشم؟ اگر یک بار در اثر ارتکاب گناهی ناکامل شدم، برای اعاده کاملیت چه کار باید بکنم؟ جواب خیلی ساده است. ما هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم. انجام هر کاری برای اعاده کاملیت غیر ممکن هست. و این دقیقاً مانند این کار هست که شما لیوانی آب رو بر رودخانه بریزید که دیگه قطعاً نمیتونید همون آب رو از اون رودخانه بردارید.
درهای آسمان بکش، که مشتاق آن بارون هست. او هللویا، خداوند اجازه بده که باران تو ما رو لبریز کنه، از سر تا پا آغشته بشیم از حضور تو، از رحمت تو. شکر میکنیم که از طریق صلیب آسمان و زمین یکی شدند. ای پدر، برکت آسمانی رو بر روی زمین بر فرزندانت بریز. بریز که ما لبریز از روح قدوست کردیم. خداوند، قلب های ما را عوض کن. اجازه بده که چهره ما نمایانگر جلال آسمانی تو بشه. خداوند، اجازه بده که دید ما دید تو بشه و در برنامه های تو خداوند قدم بزنیم. باران رحمتت بر ما بریز. شکر که ای روح القدس در ما ساکن هستی. خداوند دار به ما دادی ولی بیشتر می طلبیم. از فروتنی خداوند دعا می کنیم که هنوز محتاج هستیم و باز هم بریز، آسمان خود را باز کن که خداوند هنوز مسکین روحتان. بریز خداوند را، زندگی من را عوض کن.
حقجویان عزیز، ما در فرهنگ امروز میکوشیم این شرایط رو با بیان این که هر کسی شایسته شانسی دوباره برای زندگی هست تعدیل بکنیم. پاسخ من به این برداشت اینه که چه کسی این رو گفته؟ آیا عدالت حکم میکنه که هر کسی شانسی دوباره داشته باشه؟ شانسی دوباره در واقع یک نعمت هست، یک رحمت هست و نعمت و رحمت هرگز شایسته ما نمیشه. بنابراین بیهوده است که بگیم هر کس مستحق شانسی دوباره هست، ولی حتی با این بیهودگی امکان شانسی دوباره در شرایط فرضی واقعیت پیدا میکنه. چه خوبه، چقدر خوبه واقعا که ما بتونیم شانسی دوباره داشته باشیم. شنوندگان عزیز، ما چه زمانی از این شانس دوبارمون استفاده کردیم؟ مشکل ما این نیست که بالنسبه بیگناهیم و موجوداتی معنوی با عیبهای کوچکی هستیم، بلکه مشکل اینجاست که توصیف کتاب مقدس از ما در رابطه با قرضهامون به خدا بسیار وحشتناک است. علتش این نیست که ما به لکه‌های کوچک گناه در حال حاضر و در آینده آلوده شدیم، بلکه به این دلیل هست که ما قرضی رو بالا آوردیم که باز پرداختش برامون غیر ممکن هست. به طور مثال متصور باشید که کسی به من بگه شما 10,000 دلار بدهکارید و مدت زمان کوتاهی رو هم برای بازپرداختش تعیین بکنه. در اینجا من بسیار خوشحال میشم. اما متصور باشید که کسی بیاد و به من بگه شما 10,000,000 دلار بدهکارید و برای پرداخت اون فقط 3 روز فرصت دارید. آیا پرداخت این بدهی ظرف 3 روز برای آدمی مثل من امکان پذیر هست؟ خیر، غیر ممکنه. و علتش این هست که من نمیتونم ظرف 3 روز چنین پولی رو پیدا بکنم و بدهیم رو پرداخت بکنم. اما اگر پول رو به دست آوردم، بدهیم رو تسویه میکنم. اما در مورد بدهی من به خدا در کل هیچ امکانی وجود نداره که بتونم اون چرا که مدیون او هستم رو بپردازم. عزیزان، هیچ راهی برای هیچ یک از ما وجود نداره که بدهی خودمون رو نسبت به خداوند تسویه بکنیم. مسئله دوم، مسئله گناه هست. گناه از دیدگاه کتاب مقدس به صورت دشمنی تشریح میشه که به کلام دیگه گناه رو میتونه به صورت عصیانی بر علیه روابط شخصی با خدا به تصویر بکشه. عزیزان، ما در ارتکاب به گناه یا بیمهری، بی‌عاطفگی و وابستگی خودمون رو به خالق خودمون نشون میدیم و یا بدین وسیله خالق خودمون رو انکار و دشمنی خودمون رو نسبت به او اعلام میکنیم. و خیلی مهم هست که بدونیم که خداوند هیچ وقت نسبت به ما هیچ گونه دشمنی نشون نداده. او هرگز قول خودش رو نشکسته، او هرگز عهد خودش رو نقض نکرده و او هرگز سوگندی رو از یاد نبرده که از ادای اون قصور کرده باشه. او هرگز غیر منصفانه در جهان با انسانها رفتار نکرده. عزیزان، خداوند هرگز بر علیه مخلوقات خودش عصیان نکرده و نمی کنه و جان کلام این که خدا در ارتباط خودش با ما جانب خودش رو کاملا حفظ می کنه. اما ما بر علیه او شورش کردیم. ما همونهایی هستیم که بر علیه ارتباط بین خالق و مخلوق عصیان کردیم. ما با ارتکاب گناه دشمنی خودمون رو به خداوند نشون می دیم. بنابراین با توجه به این دشمنی، این خداوند هست که طرف صدمه دیده این ارتباط هست. حال ممکن هست مردم بگند اینها درست، ما همینها رو در کلاس الهیات یاد گرفتیم. اما من همه روزه کسانی رو میبینم که شدیداً از دست خدا عصبانی هستند، چون که حس میکنن خدا به نحوی با اونها منصفانه برخورد نکرده و میگند چرا خدا تونست و اجازه داد که این اتفاق برای من بیفته؟ چرا من؟ چرا خدا این اجازه رو داد؟ عزیزان، شکایت ها فراوان هستند. اون چه که در ماورای این شکایت ها ناگفته میمونه این هست که اگر خدا واقعا خوب بود، اگر خدا واقعا عادل بود، شایستگی من رو تشخیص میداد و بر اساس شایستگی من رفتار میکرد و بیشتر از اون چه که دارم به من میداد، بنابراین این خدا خدای با انصافی نیست، چون اونطور که من شایستگیشو داشتم با من رفتار نکرد. این احساس که خدا به نحوی ما رو آزار میده در عمق اندیشه های ما رخنه کرده. در این جهان بی‌عدالتی های زیادی وجود داره. کسی به کسی دروغ میگه، غیبت دیگران رو میکنه و یا به کسی دیگه صدمه میزنه. اما عزیزان، این از موضع افقی و روابط بین انسان هاست که بی‌عدالتی ها اینقدر فراوان هست. ولی چگونه ممکن هست بی‌عدالتی به طور عمودی از خداوند به انسان برسه؟ اگر کسی بر علیه من عصیان بکنه و من رو قربانی عمل غیر منصفانه خودش قرار بده، میتونم به خدا بگم ای خدا من رو حمایت بکن، به دادم برس، من رو از کارهای غیر منصفانه این شخص آزاد کن. اما حقیقتاً میتونم به خدا بگم که خداوند از این که به این شخص اجازه دادی که در حق من بی عدالتی بکنه، در واقع در حق من تو بی انصافی کردی. خیر، این درست نیست. هیچ اتفاقی در این جهان برای ما نخواهد افتاد که صحت ارتباط بین ما و خدا رو خدشه‌دار بکنه. خدا طرف صدمه دیده این ارتباط هست و نه ما. به گفته کتاب مقدس، ما چنان عمل میکنیم که گویا میخوایم ارتباط خودمون رو با خدا قطع بکنیم. ما دشمنی خودمون رو با خدا با تمرد مدام خودمون نشون میدیم. عزیزان، خداوند به سختی از عداوت ما ناخشنود هست. خداوند از گناه ما خشمگین هست. در نتیجه در میان انسان و خدا بیگانگی حاکم هست. شنوندگان عزیز، تا اینجا موفق شدیم بگیم که کتاب مقدس سه راه مجزا رو برای تشریح گناه معرفی میکنه. راه اول بدهکاری بود و راه دوم دشمنی که در مورد اونها به تفصیل صحبت کردیم. و راه سوم راه جنایت هست. ما متوجه شدیم که اگر گناه بکنیم، اگر مطابق اراده و اونچه که خداوند از ما خواسته رفتار نکنیم، اگر نخواهیم انسانهای کاملی باشیم، همانند خالق خودمون کامل و بی عیب، اگر نخواهیم قدوسیت خداوند رو احترام بگذاریم، اون وقتی که نسبت به خدا مرتکب گناه میشیم و در قبالش نسبت به او بدهکار خواهیم بود. و وقتی که این اتفاق میفته، وقتی که گناه میکنیم، وقتی که از فرمان خداوند سرپیچی می کنیم، با خداوند اعلان جنگ می کنیم، با او ضدیت می کنیم، به او خیانت می کنیم، و این یعنی دشمنی با خدا. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده هم با ما همراه باشید تا بخش سوم این موضوع رو با هم پیگیری بکنیم که همون جنایت باشه.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.